سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. تصرف دوباره ولسوالی ناوه هلمند توسط نیروهای دولتی افغان، اما شهر لشکرگاه مرکز هلمند ظاهرا هنوز در محاصره شورشیان است. در غور نیز سربازان افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند. همین موضوعات را در جریان این برنامه با شما به تفصیل گزارش خواهیم داد. گزارش‌های دیگر هم در این برنامه جا دارند که تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر این گزارش‌ها من امید مرزبان برمی‌گردم. اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نورالله شایان.
در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های محلی هلمند میگویند که محاصره ولسوالی ناوه شکسته است. مشاور امنیت ملی افغانستان به قرقیزستان رفت و اردوغان از آمریکا خواست تا فتح‌الله گلن را به ترکیه تسلیم کند. تفصیل اخبار. مقام های محلی در هلمند میگویند که محاصره ولسوالی ناوه را شکستند و حدود 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای خاص حوالی ساعت 1 بجه شب گذشته به این ولسوالی رسیده و این ولسوالی را از محاصره بیرون کردند. بالای این ولسوالی حمله گروهی شده بود، اما مخالفین با مقاومت نیروهای افغان روبرو شده و در نتیجه حدود 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. در این عملیات قوای کماندو و ضربتی نیز شامل است. به گفته زواک در جریان درگیری ها 11 سرباز امنیتی افغان نیز زخمی شده است و میگوید که اکنون ساحه در کنترل حکومت است و نظامیان افغان در حال تصفیه ساحند. از سوی هم گزارش ها به نقل منابع امنیتی در پکتیا می رساند که طالبان مسلح بالای یک پستی امنیتی در ولسوالی احمد خیل این ولایت حمله کردند. سمونوال محمد ایوب عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که شب گذشته نزدیک به 300 طالب مسلح بالای یک پسته امنیتی در منطقه ترکانه ولسوالی احمد خیل حمله کرده که در نتیجه درگیری 30 مخالف مسلح کشته شده است. گفته وی در جریان این درگیری 4 پلیس نیز به گونه سطحی زخمی شده است. طالبان مسلح تا هنوز در هر دو مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات 24 ساعت گذشته 14 مخالف مسلح کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که این عملیات ها در ولایت های شمال و شمال شرقی انجام شده است. اعلامیه می افزاید که قاری نصرت معاون ولسوال طالبان برای امام صاحب کندز نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان به سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. تواب غرزنگ سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد انی فتمر با مقامات قرقیزستان درباره روابط دو جانبه سیاسی و امنیتی گفتگو خواهد کرد. آقای اتمر روز گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی این کشور ملاقات کرد. تواب قرزنگ افزود
گسترش همکاری ها در خصوص مبارزه با دهشت افغانی و سرکوب خطرات تروریسم، هماهنگی امنیتی در مرز مشترک میان دو کشور، جلوگیری از جرایم سازمان یافته و همچنان توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور.
سفر محمد انی فتمر به تاجیکستان و برخی از کشورهای منطقه به سلسله سفرهای وی برای ایجاد اجماع منطقوی به هدف مبارزه با دهشت افغانی صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقامات این کشور به امریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده و گفتند که در کودتای نافرجام در ماه گذشته در این کشور اشتباه زیاد را متقبل شدند. هزاران تن از شهروندان ترکیه روز گذشته در برابر قصر ریاست جمهوری این کشور بیرق‌های کشورشان را به دست گرفته و با آن حرف‌های اردوغان گوش می‌دادند که خواهان تسلیم شدن فتح‌الله گلن از امریکا شده است. آقای گلن که طرح اصلی کودتا از سوی انقره شناخته شده به خواست خود در آمریکا زندگی می کند، اما آقای گلن دست داشتن در این کودتا را رد کرده است. اردوغان گفته زود یا دیر از آمریکا می خواهد که با ترکیه می باشد یا با گلن. پلیس شهر نیویورک مردی را بازداشت کرد که از دیوار آسمان خراش دونالد ترامپ از طبقه 21 بالا رفته بود. این ساختمان 68 طبقه‌ای در منطقه منهاتن نیویورک موقع دارد و مرکز فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. یک سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت مرد 21 ساله که با استفاده از وسایل مخصوص از دیوارهای شیشه‌ای این ساختمان بالا رفته بود، گفته است که قصد نداشت به کسی آسیب برساند و فقط می‌خواست دونالد ترامپ را ببیند. دونالد ترامپ در این ساختمان زندگی هم می‌کند، اما هنگام این رویداد در منزل خود نبود. گروه شبه نظامیان لیبیا که از حمایت آمریکا برخوردار است میگوید آنها مرکز اصلی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شهر سرت تصرف کردند. ریدا عیسی سخنگوی نیروهای وفادار به حکومت لیبیا دیروز میگوید قوای آنها شفاخانه ابن سینا و پانتون این شهر را نیز تصرف کردند. اما گزارش ها میگویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مواضعشان را در خانه های مردم در منطقه ساحلی شهر سرت تا هنوز در دست دارند. اول دیروز نیروهای لیبیا گفتند یک طیاره جت جنگی آنها در فضای شهر سرت سقوط داده شده است. اما آقای عیسی گفت که سقوط طیاره و سرنوشت سرنشینان آن را تایید کرده نمیتواند. اما یک خبرگزاری مرتبط به گروه داعش گفته است که این طیاره را آنها سقوط داده و پیلوت آن را کشتند. رئیس جمهور روسیه حکومت اوکراین را متهم کرد که در عوض صلح رای دهشت افغانی را برگزیده است. ولادیمیر پوتین هشدار داد که مسکو تدابیر جدی را برای مسئولیت شبه جزیره کریمیا اتخاذ خواهد کرد. پوتین روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با سرژی سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در مسکو گفت این یک بازی خطرناک است. این کاملا واضح است که ما برای تامین امنیت اتباع و تأسیساتمان هر اقدام را انجام می دهیم. ما اقدامات بیشتر امنیتی را خواهیم گرفت. رئیس جمهور روسیه این مطلب را دیروز بعد از آن بیان کرد که اداره امنیت فدرال روسیه گفت دو عضو نیروهای امنیتی این کشور در دو حادثه جداگانه در کریمیا کشته شدند. این اداره کشته شدن این دو نفر را به حیث تلاش ناکام حکومت اوکراین برای به دست آوردن خرابکاران دانست. اما پیترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین این اتهامات روسیه را خیالی خوانده و بهانه برای اقدامات بیشتر نظامی مسکو بر علیه اوکراین دانست. و پلیس کانادا یک مرد را که گفته می شود قصد یک حمله انتحاری را داشت با ضرب گلوله کشت. ده ها پلیس و سرباز مسلح کانادایی به محل حادثه در 225 کیلومتری شهر تورنتو دیده شدند. نیروهای پلیس شاهی کانادا گفتند که یک حمله احتمالی را پس از دریافت اطلاعات خونسا کردند. یک مامور پلیس که نخواسته است از او نام برده شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که فرد مقتول می‌خواست بمب را در یکی از مناطق عامه شهر منفجر سازد. مقام‌ها به طور رسمی درباره هویت این شخص تا حال به طور رسمی چیزی نگفتند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی است. ساعت 11:08 دقیقه وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تصرف دوباره ولسوالی ناوه هلمند توسط نیروهای دولتی افغان، اما شهر لشکرگاه مرکز هلمند ظاهرا هنوز در محاصره شورشیان است. در ولسوالی نادلی چه می‌گذرد؟ در ولایت غور نیز سربازان افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند. یکی از این سربازان از مشکلات خود در جبهه می‌گوید.
امروز اردو ما خلاص شده در مجموع پلیس امنی تا قطعه خاص نظامی که داخل ولسوالی قرار داریم از یک گرم آرد دیگه نداریم بر مواد خور مکنه.
جوانان افغان و پاکستانی برای تقویت روابط بین کشورهایشان کار میکنند، این بار در هرات.
کاری که ما انجام میدیم دور از سیاست، دور از کارهای دولتی، کاملا به شکل مدنی است و خود جوانان یک کتله از جوانان هستند که کار میکنند به خاطر گسترش روابط.
سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه، باز هم خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. ولسوالی ناوه که دیشب توسط طالبان تصرف شده بود، حالا دوباره در کنترل نیروهای افغان در آمده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، درگیری هرچند میان نیروهای افغان و شورشیان طالب در اطراف مرکز ولسوالی جریان دارد. الیاس دایی خبرنگار ما را از هلمند همین حالا از طریق تلفن با خود دارم و جزئیات تازه را از وی میپرسم. الیاس، با عرض سلام، بازم به برنامه خوش آمدی. خبرهای تازه از هلمند چی هست؟
مرزبان سید، سلام، مرا بپذیرین. امیال که من برای شما صحبت میکنم در فضای ولسوالی ناوی ولایت هلمند، هلیکوپترهای کلوردی 215 افغان در پرواز هستن و مصروف بمب منابع از ناوا کیست که طالبان میخواستن یک حمله گسترده دیگر انجام بدن، اما به گفته منبع که سرکوب شدن و تلفات هم متحمل شدن، ولی دقیق نیست که چند نفر در این حملات نو که پیلن با واسطه طیارات هلیکوپتر صورت گرفته چند نفر کشته شدن. اما خبراز خانشین ها کیست که دیشب درگیری بسیار شدیدی در ولسوالی خانشین صورت گرفتن، این ولسوالی یک نیم هفته پیش یک دفعه سکوت هم کرد، بعد از 12 ساعت نیروهای افغان تنیست او را پس بگیرم. این درگیری نو که در اوج آغاز شده گفته می شود فعلا وجود نداره، اما دیشب گفته می شود بسیار به شدت چند ساعت طول کشیده که فعلا ختم شده.
در برنامه های قبلی گزارش داشتیم در رابطه با این که در اطراف شهر لشکرگاه هم درگیری ها جریان داره و حتی این شهر از طرف شورشی ها محاصره شده. این گزارش ها چقدر دقیق است و وضعیت شهر لشکرگاه چه است؟
فعلا وضعیت در شهر لشکرگاه بد نیست، مردم به گونه آرام هستن، اما در رابطه با محاصره این شهر که راه مواصلاتی لشکرگاه کندهار در طول این هفته بند است و تانوز هیچ نوع وسایط نتانسته و بر بکنه، همچنان راه لشکرگاه و نوع ولسوالی نوع که به گرمسیر لشکرگاه را وصل میکرد با کلی بند شده و مسدود شده در درگیری های اخیر، و همچنان راه هایی که ما به ندلی و چانجیر و مارجه داشتیم اونا مسدود است. در کل شهر بدون شک در یک محاصره قرار دارد که از اثرش نرخ مواد خوراکه و غیر خوراکه هم به دوچند بالا رفته و مردم از این قبیل نگران هستند و از حکومت خواهان باز شدن این راه ها هستند تا مردم از یک معاشره که هیچ فکر نمی کنند چه وقت باز خود شد خلاص شود، و همچنان این نرخ هایی که دو برابر بالا رفته شاید کاهش بیابد.
در مصاحبه ای که ساعت پیش با جاوید کوهستانی یک کارشناس مسائل نظامی افغانستان داشتیم، اونا نظر دادن ای که احتمال داره در جنگ هلمند گروه های قاچاقبر مواد مخدر خیلی درگیر باشن و جنگ را اونا تا حد رهبری هم بکنن. در هلمند این وضعیت چطور هست؟ آیا قاچاقبر های مواد مخدر به این حد فعال هستن؟
جنگ هایی که بعد از خروج نیروهای خارجی از هلمند در 2014 البته در پایان این سال آغاز شده، بار بار مقامات هلمند به رسانه ها گفته است که در این جنگ تنها تمویل کننده کلان و پیسه‌دار که از اونها قاچاقبر مواد مخدر هستند و اونا اسلحه و دیگر امکانات جنگ برای مخالفین مسلح حکومت فراهم میکنند و اونا را به نبرد علیه نیروهای افغان میپرستند. این گپ چندین دفعه از دان مسئولین حکومت در هلمند شنیده شده و سر شراپورها هم جوشت.
بله، و در مسئله افراد ملکی اندکه برای ما بگو که کسایی که از مناطق خود بیجا شدند و آسیب دیدند که به گفته مقامات رسمی تعدادشان به حدود 3000 خانواده میرسه، اینا در چه وضعیت زندگی میکنند و در کدام مناطق؟
این اعمار روز به روز بالاتر شده میره و مردم که از خانه هایشان که در خطوط جنگ هستند فرار میکنند و به مناطق نزدیک به لشکرگاه که امن هستند و همچنان مناطق داخل شهر جابجا میشود. در اینها فامیل های وجود دارد که هیچ چیز با خود از خانه ناوردند و حتی توان پرداخت کرایه سرار ندارند و حتی توان پرداخت مواد خوراکه را که روز شب بیشتر کنند ندارند. حکومت تانوز از 3000 فامیل که راجستر با اونا شده خبر داده، اما شورای ولایتی میگوید که در این نامی هایی که در طول دو هفته افزایش یافته، در حدود 4,500 فامیل بیجا شده که تا هنوز حکومت برش هیچ نوع کمک نرسانده. اما ریاست مهاجرین میگوید در حدود 1,000 فامیل اینا مواد خوراکا و غیر خوراکا دارن که به زودی برشان توزیع خواهد شد.
تشکر محمد الیاس دایی، خبرنگار ما از هلمند، گزارش میداد. تازه ترین ها را دایی از هلمند دنبال میکنه و با ما و شما هم به زودترین فرصت در میان خواهد گذاشت. اما در نادلی هم گزارش ها میرسانند که نارامی جریان داره در ولسوالی نادلی، و تصویر از ولسوالی نادلی در گزارش از همکارم سهیلا نظیمی میشنویم.
چاه انجیر، جنگ میان نیروهای نظامی افغان و افراد مسلح در این منطقه ولسوالی نادلی دیوار به دیوار و خانه به خانه ادامه دارد. سربازان مستقر در اینجا میگویند در شب و روز عادی هم به ده ها هزار مرمی فیر می شود، اما درک تلفات واضح نمی شود. هرچند نیروهای کماندو بیرق افراد مسلح را در بازار قریه جنوبی چاه انجیر پایین کردند، اما مقر پسته به میدان جنگ میان نیروهای افغان و افراد مسلح مبدل شده است. اینجا همه فضا را فیر و سرک ها را تانک های حاموی و ضربتی نیروهای افغان گرفته است. در این ساحه به علل موجودیت افراد مسلح شکاری با ما تا 1 کیلومتر اجازه پیاده رفتن داده نمی شود. با آنکه نیروهای افغان از تیرکش دیده می شدند، اما به من اجازه داده نشد تا از باغ و خانه دیدن کنم که چند روز قبل به خاطر جنگ سخت از آن فرار کردیم. سربازان میگویند که ماین های زیاد غرس شده اند و افراد مسلح به کمک تیرکش مانع پیشرفت نیروهای افغان می شوند. قریه به یک سنگر جنگ مبدل شده. از هر دو طرف بالای یکدیگر فیرهای فراوان صورت می گیرد. از همین سبب سربازان حرفهای یکدیگر را شنیده نمی توانند. منطقه ولسوالی نادلی روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از یک جنگ خونین به دست طالبان افتاد. چند روز بعد از سقوط شمار زیاد کماندو و نیروهای خاص به عملیات رفتند. یکی از سربازان اردوی ملی به شرط نگرفتن نام به خبرنگار رادیوی آزادی گفت 10 روز است که در چاه انجیر به جنگ مصروف است. وی در گفتگو با رادیوی آزادی خبر شکست افراد مسلح را داد.
لس رازی کی دیورونو دلتا من راغلی و کماندوز واکون کیو اردو دارا.
اما حرفهای سرباز اردوی ملی با وضعیت موجود در اینجا سر نمی خورد. با آنکه صدها خانواده از این منطقه نادلی بیرون شده اند، اما از خانه های رها شده هر دو طرف به حیث سنگر استفاده می کنند. 10 روز است که آب به قریه نرسیده و اکثر کشتزارها و درختها به حالت افسرده به چشم می خورند. نیروهای افغان در چاه انجیر آنگونه که مقامات مسئول چند روز قبل خبر آغاز عملیات تصفیوی را می دادند پیشرفت نکرده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند جنگ در چاه انجیر نادلی را تایید نموده است. معلومات دقیق تلفات ناشی از جنگ در افراد ملکی موجود نیست. یک تن از سربازان خط اول جبهه اردوی ملی به شرط نگرفتن نام به رادیوی آزادی گفت که 9 تن از سربازان اردوی ملی به واسطه تفنگ‌های شکاری زخم برداشتند. وی گفته است به افراد مسلح نیست، توسط نیروی زمینی و هوایی تلفات سنگین وارد شده است. یک وکیل شورای اجتماعی ولسوالی نیز به شرط ذکر نشدن اسم به رادیوی آزادی گفت 11 تن افراد ملکی از سبب مرمی‌های سرد زخم برداشتند که به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. برد جنگ در ولسوالی نادلی با ماین‌های غرس شده در اراضی و کشتزارهای پیچیده برای هیچ کسی خالی از زیان نخواهد بود.
سهیلا حسرت نظیمی در رابطه وضعیت در ولسوالی نادلی ولایت هلمند گزارش میداد. برای بحث بیشتر در این باره میرزا محمد زیارمند، سابق معین وزارت داخله افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی را با خود داریم. جناب زیارمند، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما هلمند چرا در این چند هفته دیگه، در این چند هفته آخر بیشتر از گذشته ناامن شده؟
هر چه به خدمت شما که بهتر میدانین که هلمند مرز مشترک داره با ایران، همچنان با پاکستان و در اوج تقریبا مرکز قاچاق مواد مخدر افغانستان است و سالیان سال به این طرف شبکه های کلان قاچاق مواد مخدر در اوج تمویل تروریسم به دوش دارند، تا اینکه از او زمین های حاصل خیزی که داره برای به کشت تریاک استفاده شد و به تولید مواد مخدر که انواع مختلف در بر میگیره، یک بخش است. بخش دیگه مسئله استراتژی پاکستان است که اونا میخواهند که این منطقه همیشه ناامن باقی بمانه و همچنان از این صاحب از مسیر باغران بگذارن به طرف ولایت غور و مترتیب به فاریاب، تا اینکه اینا بتانن نوار مرزی افغانستان از طرف شمال و شمال غرب در کنترل داشته باشند، تا اینکه اینا وصل شوند به طرف آسیای میانه. این موارد در مجموع او اراضی مسائل قاچاق مواد مخدر و چیزی که بسیار مهم است این است که تایید مدیریت عرفی در برابر مدیریت علمی و تخنیکی که در اوج مافیا تانسته در با روش های مختلف مدیریت در اوج عرفی بسازه.
اما جناب یارمنصف، هلمند از تقریبا 14 سال گذشته، هرچند در گذشته هم خیلی ناامن بوده، اما به این سطحی که در همین دو هفته گذشته وضعیت در هلمند خراب هست نبوده. علت از این که یک بارگی در این زمان درگیری ها شدت گرفت چی هست به نظرتان؟
خب این میتونه که توجه شده به خاطر آنچه که من گفتم و انتقال شورای کویتا به هلمند، به همین ترتیب فشار بسیار زیاد بالای دولت مرکزی و همچنان بدبختانه خدمتان عرض شده که عدم یک پلانگذاری دقیقی که بتانه دولت به مردم خدمات عرضه کنه و عدم اتصال نهادهای امنیتی و دولت با مردم بومی او ساحه که میتونه ریشه در فساد داشته باشه و اختلافاتی که در اوج در بین اقوام وجود داره، اینا همه دست به دست هم میتونه.
تشکر جناب آقای زیارمند. شما سابق معین وزارت داخلی افغانستان بودین و در اداره دولتی افغانستان مخصوصا سکتور امنیت افغانستان کار کردین. اکمالات و برنامه‌ریزی جنگ در هلمند را حالا چگونه بررسی میکنین؟ فکر میکنین اکمالات نیروهای امنیتی افغان به درستی صورت گرفته و جنگ با یک مدیریت مناسب به پیش میره؟
نه خیر، آنچنانی نیست. روش های پراگنده هست در یک پلان منظم معیاری که بتانه جنگ در اوجه به شکل درستش تعریف بکنه، صلح به شکل درستش تعریف بکنه، اتصال با مردم درست تعریف بکنه، سطر سرحدات درست تعریف بکنه و ارائه خدمات تعریف بکنه و مدیریت را یک مدیریت منسجم منضبط معیاری تعریف بکنه. به این شکل یک چیزی وجود نداشته. حالا تصمیم به این شده که با اعزام استر جنرال مرادعلی و استر جنرال رحمان در اوجه امیدواری وجود داره که دیشب بسیار فشار بود، امیدواری از این پیدا شده که به شکل درستش انشاءالله که صحیح امنیت گسترده میشه.
با تشکر جناب مرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی، از حضورتان در این برنامه. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. تا لحظات بعد به ولایت غور هم میریم، جایی که نیروهای امنیتی افغان با شورشیان درگیر هستند و شماری از سربازان از مشکلات خود در جبهه سخن میگویند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در ولایت غور سربازان افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند. خبرنگار ما از ولایت غور گزارش می‌دهد که شماری از سربازان از مشکلاتی که در جبهه با آن روبرو هستند شکایت می‌کنند، به خصوص از نداشتن نیازمندی‌های لوجستیکی و مواد غذایی. همین موضوع را همکارم عبدالقادر غفوری با مقام‌های محلی در غور هم در میان گذاشته و گزارش دارد به این شرح.
سربازان پلیس که در ولسوالی پسوبند مصروف نبرد با طالبان هستند ادعا دارند که تا هنوز هیچ نوع کمک مؤثری برای عقب راندن مخالفین در این ولسوالی از سوی حکومت برای آنان صورت نگرفته است. یک تن از این سربازان که اکنون در خط نخست نبرد قرار دارد و نخواست تا نامش گرفته شود طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تمام کمربندهای امنیتی در اختیار طالبان هستند و آنها تنها تعمیر قماندانی و ولسوالی را در اختیار دارند. این سرباز ضمن این که از محاصره شدید این ولسوالی از سوی طالبان سخن میگوید، همچنان از نبود مواد غذایی، امکانات نظامی و عدم هماهنگی این نیروها نیز به شدت شکایت دارد.
اصلا از نگاه شباب با عمل هیچ چیزی نداره و هیچ نوع مهلت هم نشده. امروز آورد ما خلاص شده در مجموع همه پلیسی امنی تا قطعه خاص نظامی که داخل ولسوالی قرار داریم حتی یک گرم آرد دیگه نداریم بر مواد خوراکی.
این سرباز تنها کسی نیست که از نبود هماهنگی بین نیروهای امنیتی در این ولسوالی نگران است، بلکه محمد امیر غیرت سربازی که دوشب قبل گفته می شود در این ولسوالی کشته شده است، لحظات قبل از کشته شدنش در تماس تلفنی به رادیو آزادی از نبود سوق و اداره در بین این نیروها شکایت داشت.
سطح رهبری نظام امنیتی که از سوق اداره وجود نداره، امنیتی وجود نداره، در قطعه خاص سمسیمی رو سهرات کرده اردو قبل ازی که دشمن را بدنه و قطعه خاص داره، اگر نه سنگره رو مکمل کابل هم قطعه خاص رو تصویر کرده بود.
اما غلام ناصر خازف والی غور با رد این ادعای سربازان میگد که هیچ کمبودی در قسمت اکمالات نظامی و مواد غذایی در این ولسوالی وجود ندارد. آقای خازم میافزاید که نیروهای امنیتی امروز توانستند تا پوسته امنیتی جنگجوی را به تصرفشان درآورند و اکنون وضعیت به گونه نرمال است. والی غور میگد در این جنگ بیش از 10 تن کشته و 4 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند.
فی الحال وضعیت ولسوالی پسوبند نرمال است، جنگ وجود نداره، ولی دشمن هم در موازی که قبلا بوده در اونجا هست. نیروهای دولتی تحریک پیشتر ولسوال منطقه به من راپور داد پسته جنگجوی را گرفتن و پیشروی انشاءالله طالبان ادامه خواهد یافت.
ولسوالی پسوبند پس از آن در محاصره طالبان قرار گرفت که از یک هفته به این سو مخالفین مسلح حملات شدیدشان را بالای این ولسوالی شدت بخشیدند.
شماری از جوانان افغان پاکستانی برای تقویت روابط بین کشورهایشان کار میکنند، این بار در هرات. نشست جوانان افغان در هرات و حمایت جامعه مدنی شهر هرات برگزار شده و از جریان آن همکارم شاپور صابر گزارش دارد به این شرح.
افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه که دوستی و دشمنیشان مشخص نیست و روابطشان گاهی صمیمی و گاهی هم با تنش‌های روبرو بوده است. در سالهای اخیر این دو کشور با هم اختلافات زیادی داشتند، اما حالا شماری از جوانان و فعالین مدنی در ولایت هرات پیش قدم شدند تا برای حل این اختلافات راه حل‌های را پیدا کنند. این افراد در یک برنامه دوروزه که از سوی یک مؤسسه غیردولتی در هرات برگزار شده شرکت کرده و روی این موضوع به بحث پرداختند. عبدالبصیر رسول یک از برگزار کنندگان میگوید این برنامه شهروند در گام نخست نام دارد که از سوی مؤسسه غیر دولتی آکسفام حمایت می شود. او گفت جوانان و فعالین مدنی افغانستان و پاکستان در تلاشند تا راه حل هایشان را به خاطر برداشتن مشکلات موجود میان دو کشور را بیابند و سپس به حکومت های دو کشور بسپارند.
پروژه ما یک آوتکامش، یعنی یک بخشی از کارهایش مشترک است با پاکستان. عین سیتیزن فرست پروژه یا شهروندان در گام نخست در پاکستان هم جریان دارن، اونها هم کار میکنن و در اونجا هم گروپ های از جوانان که از نهادهای جامعه مدنی، از محصلین پوانتون ها، از فعالین جامعه مدنی انفرادی تشکیل شدن و اونها هم به این موضوع کار میکنن.
گفته شده است که جوانان ولایات هرات، ننگرهار و تخار شامل این پروگرام هستند. بیشتر این جوانان و فعالان مدنی روی مشکلات معارف، زراعت و پروسه صلح بحث و گفتگو می کنند. این جوانان برای از میان برداشتن مشکلات مشترک میان دو کشور دادخواهی‌های خود را آغاز کرده و تاکید می‌ورزند که این اقدامشان باعث بهتر شدن روابط این دو کشور همسایه خواهد شد.
کاری که ما انجام میدیم دور از سیاست، دور از کارهای دولتی، کاملا به شکل مدنی است و خود جوانان یک کتله از جوانان هستند که کار میکنن و دفاتر اینا را حمایت میکنن به خاطر گسترش روابط و حداقل یک قدم به خاطر ایجاد صلح در منطقه و بین کشورهایی که در همسایگی یکدیگر قرار دارن.
شنیده که 100% شنیده میشه، مگر ای که پاسخگویی بشه به طور فیصدی خواسته باشم میگم در حدود 90%.
خود دولت ها بفهمن که مردم با هم هیچ مشکل ندارن، یعنی این مشکلات یا ناامنی ها بین مردم نیست، بلکه بین دولت ها و یا ارگان های بالاتر است.
روابط دو کشور افغانستان و پاکستان همواره پر از تنش بوده است. حکومت های دو کشور سالها می شود که برای عادی ساختن روابط و از میان برداشتن اختلافات به نتیجه نرسیدند، اما حالا جوانان دو کشور تلاش می کنند تا این حکومت ها را با هم نزدیک سازند، اما دیده شود که تلاش های این جوانان و فعالین مدنی برای بهتر ساختن روابط دو کشور و حل مشکلات مشترک چقدر نتیجه خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نورالله شایان.
مقام های محلی در هلمند میگویند که محاصره ولسوالی ناور را شکستند و حدود 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان به سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه امروز به قرغزستان رفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقامات این کشور به آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده و گفتند که در کودتای نافرجام در ترکیه اشتباه زیاد را متقبل شدند و از آمریکا خواسته تا فتح الله گلن رهبر مذهبی این کشور را به ترکیه تسلیم کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حکومت اوکراین را متهم کرد که در عوض صلح راه دهشت افغانی را برگزیده است. گروه شبه نظامیان لیبیا که از حمایت آمریکا برخوردار است میگوید آنها مرکز اصلی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شهر سرت تصرف کردند. پلیس شهر نیویورک مردی را بازداشت کرد که دست دیوار آسمانخراش دونالد ترامپ از طبقه 21 بالا رفته بود. و پلیس کانادا یک مرد را که گفته می شود قصد یک حمله انتحاری داشت از پا در آورده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و از بازی های المپیک در ریو دی جنیرو. ایالات متحده آمریکا با 11 مدال طلا، 11 مدال نقره و 10 مدال برنز جمعا 32 مدال در ردیف اول مسابقات جا داره. هنوز چین با 10 مدال طلا، 5 مدال نقره و 8 مدال برنز در ردیف دوم جا داره که تعداد مجموعی مدال های چین به 23 مدال میرسه و ژاپن با 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 11 مدال برنز که 18 مدال در مجموع میشه در ردیف سوم جدول مسابقات المپیک جا داره. در بازی های المپیک امسال افغانستان هم 3 نماینده داره، یکی در بخش جودو و 2 نفر هم در بخش دوش. امروز ورزشکار جودوی افغانستان در مقابل حریفی از پرتغال به میدان میره. توفیق بخشی مصاحبه هم داره با رادیو آزادی که این مصاحبه رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی دیده میتونین. مصاحبه ویدیویی هست. توفیق بخشی در این مصاحبه از تمرینات خود و مشکلاتی که با آن دچار بوده سخن میگوید. در اینترنت ما این مصاحبه را ببینین. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی که آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا موضوع دیگر. یک حزب سیاسی افغانستان پیشنهاد کرده که حکومت وحدت ملی برای مشروعیت بخشیدن ادامه حاکمیت خود جرگه سیاسون را برگزار کند. جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انوارالحق احدی میگوید پس از 18 ماه سنبله حکومت وحدت ملی دیگر مشروعیت نخواهد داشت. در گزارش از آرزو غیاسی جزئیات را بشنوید.
جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت میگوید که نظریات مختلف در مورد مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از 18 سنبله سال جاری وجود داشته و بیشتر مردم خواهان عدم ادامه آن هستند. انوارالحق احدی رئیس این جبهه روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید جهت حل این مشکل نشست مشورتی را با سیاسون این کشور برگزار کند.
تا طبعا تا 18 سنبله نه انتخابات می شود نه هم لویه جرگه برگزار می گردد و به همان شکلی که مشروعیت قانونی برایش گفته می شود نیز به دست نمی آید. اگر حکومت یک نشست بزرگ سیاسیون را دایر کند در آن مشکل مطرح شود ممکن به یک توافق برسیم. تا این بحران مشروعیت را اگر 100% حل نکنیم حداقل بتوانیم مدیریت کنیم.
نزدیک به 2 سال قبل زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با چالش روبرو شد، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شکل گرفت. در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که به تاریخ 18 سنبله سال 1393 به امضا رسید، آمده که این حکومت در مدت 2 سال باید نظام انتخابات را اصلاح و لوی جرگه را به منظور تعدیل قانون اساسی فراخواند. جبهه ملی نوین افغانستان میگوید که حکومت در مدت نزدیک به 2 سال نتوانست وعده هایش را در این زمینه عملی کند. در این حال ریاست جمهوری میگوید دوره کاری حکومت فعلی مطابق ماده 61 قانون اساسی روشن بوده و تلاش ها برای عملی کردن تمامی تعهداتش ادامه دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو آزادی گفت:
اساسی قانون در 18 ماده
بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره رئیس جمهور مشخص است. بنابر قانون اساسی در این خصوص وضاحت کامل دارد. حکومت به شمول لوی جرگه اصلاحات انتخاباتی تمامی تعهداتش را عملی بکند.
در یک بند ماده 61 قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 بعد از انتخابات پایان می‌یابد. اما جبهه ملی نوین افغانستان میگوید بر اساس توافقنامه سیاسی 2 سال حکومت وحدت ملی تکمیل می شود و ادامه کار آن مشروعیت ندارد. انوارالحق احدی میگوید که برای مشروعیت دادن به حکومت فعلی نیاز است تا انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت برگزار گردد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی، و ما از ساعت 3 تا 5 امروز برنامه در امواج آزادی را با شما داریم که در انتظار این برنامه باشین و برنامه را بشنوین، برنامه‌ای که در او هم شما سهم گرفته میتونین. حالا هم به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. چند دقیقه از این ساعت باقی مانده و برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست اختصاص یافته. من امید مرزبان اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
من نو اشته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل رحمان الله، یکی از معلولین ولسوالی بگرامی ولایت کابل که از عدم پرداخت حقوق معلولیتش از سوی وزارت شهدا و معلولین شکایت دارد. رحمان الله با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید با آنکه بارها برای پرداخت حقوقش به این وزارت خواسته شده، اما هیچ زمانی در قسمت مشکلش رسیدگی نشده است. بیاید در این مورد از زبان رحمان الله بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح میکند.
نامم رحمان الله از ولایت کابل ولسوالی بگرامی گپ میزنیم. صرف
بفرمایید مشکلتان چی است برادر؟
مشکل ما می معاشات معیوبین بودند. مثل ما قبل بر ما وعده کردن که پیسه تانمی معاشات تانمیتیم، اما تا به حال که میریم گفت یک ماه بعد، یا یک ماه بعد که انتظار بکشیم باز بریم میگه که یک ماه بعد بکنیم، ماه بعد اولش بگی شاید که آمده باشه دیگه. باز یک ماه قبل که ما رفتیم، یک ماه بعد گفته بود، امروز رفت تلفن کردیم گفتم چطور، گفتم یک ماه بعد یا آمده انسان به فایده سی جنه. یعنی
مشخصا شما معلول ملکی استین یا نظامی؟
ملکی استم. سه ملکی.
چه وقت معلول شدین، حادثه چی بوده و از چند سال بعد شما حقوق معلولیت میگیرین از این وزارت؟
حدیثا خوب تقریبا از 10 سال قبل بودن، اما حقوق بار اول است که جور کردیم هم یک سال میشه. دیگه وعده کده بودن اینا که 3 ماه قبل که معاشات نه، یعنی که سال پوره شوه، اما امی 3 ماه اینا میگه که تخصیص نداریم. از دیگه اول سوالی ها را دادن از پرزه و چارسی ها و شکردره گلدره را، اما از اول سوالی بگرامی مانده.
حالا کارتت مکمل آماده ازی است که باید برات معاش داده شد یا نوزم تای مرایلش مانده؟
نیست، نه نه، همه چیز پیسه والا شده و جدیدیم در محاسبه، هیچ نه مشکل نیست. صرف اینا میگه که پیسه نامده، اما از دیگه اول سوالی ها آمده. باز اینا میگه که یک ماه بعد که بریم، گفت که نه نشده هیچ، اما گفت قبلی زیادش هم نمیباشه، یک ماه بعد بیا، 4 ماه شد که همه میریم هیچه.
خب حالا شما فعلا بجز از اینکه همین ماش معلولیت هم میگیرین، دیگه چی کاروبار دارین؟
نه سر دیگه خب کار نداریم، غیر از اینکه ماش بگیریم دیگه کار نداریم.
و در کدام حادثه معلول شدی؟ در مقصه که چه قسم معلول شدی 10 سال پیش و چه تو وقتی که مراجعه کردید تو را پذیرفتن برات کارت یا پابتن؟ یعنی
اینا خب وقتی که کارت جور میکنه از مرجع دولتی، مثلا امنیت هست و پلیس هست و دیگه و دیگه، اینا رو تاییدش میخواد و ساحه رو میبینه و ساحه باید قطعاً صفت باشه. باز بار اول که ما رفتیم این حادثه چون ملکی بودن در یک خانه رخ داد، انفجار شد، باز اینا رو که رفتیم قطعی امنیت و اینجا صفت بودن این گفا، باز اونا تایید کردن، آمدیم بر یزوا پیش والی رفتیم، اونا هم تایید کردن. بالاخره که همی کارت کتابچه داد و کتابچه بعدش کار داد، معاشات حقوق حواله کردن.
سال فعلا کدام عضو وجودت معلول است؟
دست راست ما معیوب است. حدیثا خب در خانه بودیم، در خانه مواد انفجاری بودن، در خانه که ما رفتیم چند روز بعدش در خانه میگشتیم که چیز رخ دادن، وقت مجاهدین بود، همین انفجار رخ داد و بالاخره زخمی شدیم. تا به حال می کارت ما جور نکرده بودیم، پارسال دیگه ما مجبور شدیم، گفتم باشه همین کارت جور کنیم، همین طریقش یک نفر بریم نشان داد، باز رفتیم و قادر به شدیم که او را جور کنیم. اینا خب میگه صاحب که چیز اصلا تخصیص همین چیز اولا نشده بگرامی ده، همین یک گفت میگه دیگه چیز نمیگه، میگه شما یک ماه بعد بیاین یا یک کنیم ماه بعد اولا بگیریم توکل به خدا شاید که آمده باشه، دیگه تو دقیق برای ما نمیگه که باید یه روز بیاین و چطوره بگیرین.
شما برشان نمیگین که دیگه اول سوالی ها چطور اولا شده از اول سوالی بگرامی نیست؟ چرا مثلا شما رو طال میتن؟
گفتم برشان همین اول سوالی فرزه و شکردره و نواحی داخل کابل یا رو دادین، گفت که آه یک مشکل ما همه صرف از اول سوالی بگرامی مانده، دیگه شما پای پول دادیم.
حال خاص توقع شما چی است از وزارت؟
از وزارت صرف معاشات ما را بته و خلاص، دیگه مشکل نداریم با اینا.
ما مشکل رحمان الله را با جمیله افغانی معین معلولین وزارت کار و امور اجتماعی شهده و معلولین در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا برای این شخص حقوق معلولیتش پرداخت نشده است. خانم افغانی در مورد نظرش را اینگونه بیان کرد.
واقعا برام بسیار جالب است این مشکل برادر که از وقت بگرامی، البته که در طول همیسته رو به که فعلا متوضعات داشتیم، نظر به متصمیم هیئت رهبری وزارت که قرضهای سال 93 و 94 اول پرداخت کردیم و از رو به سوم و چهارم پرداخت معلولین سال 95 نو تثبیت انشالله داریم. دیگه ما امیدوار هستم در امی آینده نزدیک یک روز دو روز تخصیص رو به سوم و چهارم به ما برسم و انشالله ما پرداخت از اینا رو میکنیم. لیکن این برادر که شکایت کردن که پارسال کارت از اینا جور شده و تا به حال بر از اینا پرداخت نشده، بسیار جالب است. مستقیما سبا بین در معینیت همراه ما تماس بگیرن، انشالله مشکلشان رو حل میکنیم.
افغانی صاحب در قسمت دیگه معلولین ولسوالی های کابل، از تمام ولسوالی ها حقوقشان پرداخت شده از معلولین به شمول ولسوالی بگرامی؟
ما خود تقریبا همون ناحیه وار کار میکنیم، در شهر کابل و در ولایت به صورت مجموعی پرداخت میکنیم. دیگه در تمام نایه ها رو به اول و دوم از سال 93 و 94 پرداخت شدم و از 95 پرداخت شروع شدم. دیگه ما امیدوار هستم بر بعض نایه های که هنوز نرسیده انشالله در آینده بسیار نزدیک به خیر برست. فقط ما منتظر پولیستیم که به خیر از وزارت مالیه به ما برست.
بله، افغانی صاحب برادر چی وعده میتن؟ چی وعده خدمتتان به و در مورد مشکلشان رسیدگی میکنه؟
برادر خو فردا اتمن روان کنن انشالله، شماره تلفن ما برشان بدین، ما اتما نمبرشان تماس میگیرم شخصی، مشکلشان حل میکنیم. و چون شما در جریان هستین که ما در وسط سال یک بازنگری تمام مسائل مالی را داریم که انشاءالله ما پروسه از وزارت مالیه تکمیل شده. نظر به می گزارشه که دیروز ما داشتیم از معینیت مالی ما، انشاءالله دا اینده دو سه روز تخصیص ما حواله می شود و کارهای داری ما قبلا تکمیل شده گیست. انشاءالله مجرده که پیسه برسه در اکانت بیشینه، انشاءالله پس به ذخیره ها یا اکانت های کل مراجعین ما انشاءالله پیسهشان می ریزه. هر مزاله که باشه انشاءالله نهایت امر یک ماه یک سال به هیچ وجه نباید طول بکشه. ما انشاءالله خودم میره جدی دقیق بررسی میکنم که موضوع از چه قرار است.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل رحمان الله یکی از معلولین ولسوالی بگرامی ولایت کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، بر روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. رهبران حکومت در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد سپرده بودند که در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات را عملی سازند، ولی با گذشت نزدیک به 2 سال هنوز هم این کار صورت نگرفته، چیزی که انتقادات را نیز متوجه حکومت ساخته است. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان دوبار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات را رد و آن را خلاف قانون خواندند. حکومت پس از آن ستر محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را معذف ساخت تا با تفسیر ماده 109 قانون اساسی موضوع فرمان تقنینی و سرنوشت اصلاحات را معلوم کند. اینکه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حالا چی پیشنهادات مشخص را در این مورد به حکومت دارد، این با سایر مسائل راجع به انتخابات را من قسیم سولمل با محمد قاسم هاشمزوی رئیس این کمیسیون در برنامه حقیقت چیست مطرح نمودم.
بسیار زیاد تشکر جناب هاشمزوی صاحب که در ما فرصت دادین. قبل از آن میخوایم بپرسم در مورد اینکه چی اقدامات تازه از آدرس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ارتباط به مسائل اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته.
خب تشکر از آمدنتان. شما معلومات داشته باشین که فرمان تقنینی که از طرف ریاست جمهوری یعنی تصویب شد و ما اصلا از ما یک مشوره خواستن که این فرمان تقنینی به ارتباط انتخابات میتونه به شورا بره یا نه. ما اصلا به ارتباط قانون اساسی امرای زنا حرف زدیم، گفتیم که ماده 109 قانون اساسی میگه که در سال اخیر دوره تقنینیه موضوعات مربوط به انتخابات به شورا در آجندهشان داخل شده نمیتونن. اونا البته گپ ما را قبول کردن، اما پس آنها دیده شد که امی فرمان به شورا رمون کردن. شورا خمال دار
یعنی مشخصا خواست شورا بود یا حکومتی کار کرد که فرمان به شورا راجع ساخت؟
اینا خلبتا به شکل از اشکال که ما جریانتش بعدیش رو واقف نیستیم، با ما علاقه نداریم، به خاطر از اینکه علاقه ما بمی بود که ما مشوری خود دادیم با اینا رفت به شورا. در شورا که رفت معلوم دار در داخل قانون اساسی میگه موضوعاتی که مطروحه یا مسوده قوانین که پیش از اونا میره یک ماه اینا وقت دارن که باید سیر عملی بکنن، یک ماه قید کردن. بله. اما اینا 2 ماه یا 3 ماه را گرفت که این مخالف قانون اساسی در این مرحله شد. فلحاظا وقتی که این رد شد، این رفت به معلومدار به اول از این رسید، برای ما رسید ریاست جمهوری. بعد از او برای از طریق اداره امور 2 سوال به ما مطرح کرد. سوال اول از این که موقف حقوقی امی قانون رد شده یا فرمان تقنین نقشه به شورا چی است؟
بله.
قانون اساسی بسیار واضح میگه. بسیار واضح میگه که به مجرد که کمیسیون مشترک به نتیجه نرسید، مصوبه رد شده محاسبه میگه. یک فقره دوم در قسمت دارم. کلمه میگه که در این صورت ولسی جرگه میتواند کمو نظری سابقه خود به دو سلس به دو سلس یعنی تایید بکنه و بده به ریاست جمهوری.
بله، پس رئیس به حساب آیا می فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور باز هم به مو دو سلس ولسی جرکه راجع میشه یا از طرف کمیسیون
نه بخاطر چی ببینید اولش خوی من نظر این مطلب من نظر بگیرین که میتواند است می اکشورا خواست باز چی میشه اما رچری خود دوباره رشد نه حیرت شد. خب ارتب اینی قسمتشه ما مد نظر گرفته و قسمت اولیش هم مد نظر گرفته گفتیم که این رد شده محسوب میشه. در قسمت سوال دوم معلوم دار سوال دوم که کل اعضا یعنی به اتفاق آرا گفتن که حکومت یا دولت میتونه که فرمان تقنینی دیگه صادر بکنه به خاطر از اینکه قانون اساسی وضعات داره.
بله، امی پیشنهاد با مصرف تصرف کمیسیون شما مطرح شد با توافق اعضای کمیسیون نظرات بر تطبیق قانون اساسی مطرح شد که باید فرمان سوم صادر شود.
ما در قسمت گفتیم که فرمان تقنینی چون اورد شد فرمان تقنینی نو که تعدیلات هم درش باشه صادر شده میتونه. باز ماده 109 را سرش اتکا کردیم. ماده 109 قانون اساسی میگه که در سال اخیر دوره تقنینی به آجنده مجلس گرفته شده نمیتونه. هم یک اصطلاح به انگلیسی میگن conflict of interest، معنای ازیست که تقابل منفعت. از این خاطر قانون اساسی را پیشبینی کرده که در سال اخیر اگر بره ای به مشکلات مواجه میشه به خاطر اینکه منفعت خود من نظر گرفتن اونها یک تقابل پیدا میشه که نباید اونجا بره. فلاسا دولت میتونه که فرمان تقنینی نو با تعدیلات اگر خواسته باشه صادر بکنه و این دیگه ایجاب نمیکنه مطابق به قانون اساسی که در شورا روان شد.
فکر نمیکنین امی مسئله نحو تقابل ایجاد کنه با شورای ملی چون اونا میگه هر قانونی که به اونا راجع نشه یا اونا سر از او بحث نکنه به نظر اونا مردود است. فکر نمیکنین یک تقابل با شورا حکومت یا ریاست جمهوری
ایجاد شد؟ قانون اساسی میگه که در زمان تعطیل شورا رئیس دولت یا دولت میتونه فرمان تقنینی صادر بکنه. باید صادر بکنه به استثنای دو حالت که در قسمت های مسائل مالی و اضطراب باشه میتونه. این واضح گفت. اما به استثنا میاره در ماده دیگه ماده 109 میگه که قوانینی که در قسمت انتخابات باشه فرمان تقنینی که در قسمت انتخابات باشه در آجنده شورا گرفته شده نمیتونه در سال اخیر.
و مسئله تعدیل شما اشاره کردین فکر میکنین این تعدیل هم در مشوره با شما صورت میگیره و یا ایست که ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور این تعدیلات لازم در فرمان سوم که قرار صادر شده ایجاب میکنه؟
خب در قسمت قانون اساسی کدام وضاحت نداره و نگفته که باید ما.
خب تماسی را که شما با اعضای شورا داشتین جواب اونا چی بود؟ برخورد اونا چی بود به این که بعد از این فرمان سوم تقنینی قرار نیست که به اونا سپرده شده؟ اونا چی عکس العمل نشان دادن؟
من متوجه هستم یک تعداد از اینا که علمیت کامل به قانون اساسی داشته باشن اونا البته طرفداری مشوره ما را میکنن اما یک تعداد که هستن ما شنیدیم در اینجا اونا خب باز به مشکل دیگه مواجه میشن. مشکلشان چی است که قطع دوام وظایف از ناس وظایفشان دیگه ختم میشن به اعمالدار اونا مخالفت میکنن اونا طرفدار هستن که وظایف از اینا دوام بکنن.
پس حالت اینی که اینا رد میکنه فرامین و ممی است که باید مدت شورا دوام کنه و کارونا
البته باقیدن. البته و البته این داره من نظر میگیرن باز بنا میگن که این نظریه درست نیست به خاطر از این میگن که باید از هر فرمان تقنینی به شورا بیایه. ما میگیم به شورا بیایه اما موضوعات انتخاباتی که قانون اساسی 109 واضح است باید کلمه به کلمه اینا رو بخونن وقتی که خواندن ملتفت میشن که ما از واقعیت دور نرفتیم یا واقعیتی که در قانون اساسی است دور نرفتیم.
و در قسمت توضیح و تشریح می ماده 109 قانون اساسی فقط شما به قانون اساسی مراجعه کردین و یا مراجع و قوانین دیگه هم مد نظر بوده که بساس از او شما اقدامات داشته باشین؟
اتکای ما کاملا به قانون اساسی بوده و دیگه جای نرفتیم قطعا. فقط از این کلمات و مواد و مفهوم قانون اساسی استفاده کردیم و نظری خود دادیم. در ابتدای وهله یک بین بعض اعضای ما جر بحث زیاد در این مورد شد که آیا مصوبه چیزی علایده از متن است که زمینی از اون میباشه یا مصوبه جز این فکر یکی دیگه است. باز ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که مصوبه چیزی است که راجع به قانون گپ میزنه. در اون میگه که در مصوبه میگن که قانون رد شده یا تایید شده به مجرد یک مصوبه میگه پا رو بزنه اون زمینیش که هم خود متن قانون است سر از اون تاثیر داره. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که مصوبه یعنی بیرون از متنی که زمینیش است توسط از اون رفته به شورا بیرون از اون نیست.
بله. پس با حساب شما گفته میتونین که می مشکلات یا بنبست انتخاباتی، اصلاحات انتخاباتی که تا فعلا وجود داشت با صدور فرمان سوم تقنینی رفع خواهد شد و یا مشکلات باز هم وجود خواهد داشت؟
امیدواری باید که رفع شد. تصمیم قطعی ما فکر میکنیم که از جریانات میشنیم و میبینیم که اراده سیاسی موجود است، اینا ضرورت است. ما توقع داریم که قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی یک جای بر یک مجلد در یک جای باشه.
و یک سوال مهم دیگه ای که موضوع خود تشکیل حکومت وحدت ملی است، یعنی حکومت تعهد سپرده که لوی جرگه را فرا میخوانه، بالاخره در مورد سرنوشت ریاست اجرایی تصمیم گرفته میشه. با نظر شما اگر این کار در وقت مشخصش نشه، در زمان معینش که بعد از گذشت 2 سال است، فکر میکنین در اون صورت چی حالت داره؟ یعنی قانون زیر پا میشه؟ چی موارد باید بند نظر گرفته شو؟
ما شما در افغانستان باید واقعی بین باشیم، واقعی بین به ایمانای باشیم که جریانات ببینیم، که جریانات در افغانستان یک جریانات عادی و نرمال نیست. به چی مانایی که در بسیاری ولایت های ما جنگ دوام داره، دولت زیادتر توجهش به اون طرف هاست که باید است که امنیت مردم را تامین بکنه، صلح را به وجود بیاره، در مقابل تروریسم یا مبارزه بکنه. ببینید که بسیار آن یا حالت های عادی از حالت های غیر عادی باید از فرق گذاشته شود. در این حالت ها وقتی که ما ببینیم که آیا در شرایط موجوده که جنگ است، لوجرگه داشته جای شده میتونه؟ لوجرگه به معنی چیست؟ که نماینده های مردم باید از تمام نقاط مملکت بیاین یک جای شود و در اونجا به اساس یک انتخابات مستقیم سری با یعنی مردم رای خود بتن به نماینده خود تعیین بکنند و بلوی جرگه بیان. اینی حالت هایی است که افغانستان گریبانگیر از اوست.
خب جدا از امو شرایط که فعلا در کشور ما وجود داره، اگر مسئله قانونمندی رو مد نظر بگیریم، یعنی شما تایید میکنین که در صورت قانون نقض میشه، قسمی که بعضا اشاره میکنن که با تشکیل حکومت وحدت ملی در کل قانون اساسی نقض شد، ولی اگر حکومت وحدت ملی باز با مهلت 2 سال خود نتونه امو تعهد خود عملی بکنه، فکر میکنین در صورت
تعهد در قانون اساسی نامده؟ وظیفه ما ایست که کلماتی که یا متونی که یا موادی که در قانون اساسی آمده ما به تطبیق از او اقدامات بکنیم و نظارت از تطبیق از او بکنیم. فلحاظ وظیفه ما در نمیجه در چارچوکات ختم میشه.
سلامت باشین.
مهربانی کنید. تشکر دارم.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده، رسیده ای دردی ما، نخونده از بر شده، نازنین. زمان خود سر شد
چشمانی بی خوابی ما فرشیدمی در شده، آینه ای صبری ما شکست خنجر شده.